أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در آخرین تنبیه استصحاب متعرض بیان حقیقت یکی از ارکان استصحاب شده، بیان ماهیت شک که موضوع جریان استصحابه. چنانچه مدرک ما برای اعتبار استصحاب روایات، اخبار و نصوص باشه، در نصوص عنوانی که به عنوان موضوع استصحاب فرض شده عبارت است از یقین سابق و شک لاحق. من کان علی یقین فشک. یه بحثی رو مرحوم آخون قدس سره راجع به یقین در برخی از تنبیهات اوائل استصحاب مطرح کرد که آیا امارات جایگزین یقین رکن استصحاب می شود یا نه. بیان منحصر به خودی داشت در تحقیق مسئله و بر خلاف دیگران که بر اساس حکومت امارات رو در موردش استصحاب جاری می کردن، مرحوم آخون بیان دیگری داشت راجع به یقین. به اون اعتبار متعرض حکم شک شد، از حیث این که شک باید شک فعلی باشه و استصحاب در شک تقدیری جاری نمی شود. بحثی رو که اینجا میخواد ایشون در رابطه با شک دنبال بکنه، بحث در شک از حیثی متفاوت از اون حیثه. شک فعلی و تقدیری یه حیث بحثه که مرحوم آخون گفت باید شک فعلی باشه، با شک تقدیری استصحاب جاری نمیشه. بحثی رو که اینجا دنبال میکنه در این تنبیه آخر از تنبیهات استصحاب اینه که شک آیا عبارت است از تساوی احتمال طرفین که اصطلاحا تعبیر میکنن در مقابل ظن و وهم، یا شک عبارت از مطلق عدم الیقین. پس یعم و مورد ظن و وهم را، حتی با ظن به خلافم استصحاب موضوع داره، چون موضوع استصحاب شک به معنای عدم الیقین اگر باشه، پس در فرض ظن به انتقاض حالت سابقه باز موضوعش محققه. اینجاست که مرحوم آخوند قدس سره وفاقاً للشیخ و لغیره من المحققین بر اساس اعتبار استصحاب به ملاک روایات و اخبار فرموده، معیار در جریان شک به معنای عدم العلم، نه شک به معنای تساوی طرفین. نسبت به این مطلب مرحوم آخوند قدس سره سه بیان و سه استدلال و سه وجه برای اثبات این حرف اقامه میکنه و اشاره میکنه به دو بیان دیگر از مرحوم شیخ انصاری قدس سره و اونها رو رد میکنه. البته در کلام مرحوم شیخ قدس سره عمده اون چه در استدلالات مقبول مرحوم آخوند آمده، تو کلام شیخ هم در رسائل اینها آمده، منتها زائد بر این سه وجه دو وجه دیگر در کلام شیخ آمده که مرحوم آخوند اون دو وجه رو نمیپذیره. وجه اولی که مرحوم آخوند قدس سره میفرماد بر اثبات شمول شک نسبت به موارد ظن به ارتفاع، اطلاق لغوی است و این که لغتاً شک به معنای مقابل یقینه، کما فی الصحاح و غیره. حالا ایشون گمان میکنه صحاح نقد میکنه یا و غیر صاحب صحاح هم، در مقابل شک به معنای تساوی طرفینی که یقابل و وهم و یقابل و ظن را، که انه به توضیح مرحوم آیخوی شک به معنای مقابل یقین و ظن این اصطلاحه، این اصطلاح در منطق و در فلسفه نه معنای عرفی عام. در عرف عام شک یعنی عدم علم، عدم یقین، فیجامع و ظن به خلاف رو، کما انه یصدق در موارد تساوی طرفین. پس وجه اول بر این که شک به معنای اعمه، اطلاق لغت و وضع نسبت به شک، بعد از آنی که برای شارع اصطلاح جدیدی ثابت نیست. شأن استعمال شک در استعمالات شارع شأن استعمال سایر الفاظی است که در لغت معنایی داره، مثل آب، مثل غسل و مثل و مثل، کما این که الفاظ دیگر مستعمل در کلام شارع منزل بر مفاهیم عرفی است، شک هم منزل بر مفهوم وضعی و لغوی عرفیه، و به ما این که معنای عرفی و وضعی و لغوی شک مقابل یقینه، پس شامل موارد بند به ارتفاع هم می شود. این وجه اول.
شک
معنی
لغویش
این
حتی
معنی
استفاده
توی شکی
در رکعات نماز
اون دلیل داره، اون دلیل داره،
اون دلیل گفته بیانی گفته
استفاده گفته فا این وقع وهم کرد، یعنی یک شک یک معنای عام می داره، ولیکن وهم اتفاقا از ون تعبیر به وهم شده اونجا، فا این وقع وهم که علا کذا فبن علیه، یعنی شک یطلقو یعنی در موارد حتی ون منتها این اطلاق عامه، و اما ون دیگه لا یطلقو علی شک، شک یطلقو علی ون، ون دیگه لا یطلقو علی شک. اتفاقا مرحوم شیخ قدس سره اشاره میکنه به استعمال در کلمات شارع در سایر موارد که وجه دوم مرحوم آخوند اینه که میفرماد بعد از آنی که از اطلاق لغوی فارغ میشه در وجه دوم میفرماد در روایات اطلاق شده شک علی ما یعم الظن. دیگه مرحوم آخون از کنارش به همین کلیتش رد میشه که شاید یکی از مواردش همون قضیه در باب شک در رکعات باشه و جدای از اون مرحوم شیخ استدلال میکنه به بعضی روایاتی که در باب صوم آمده که صوم للرؤیه و افطل للرؤیه، بله، ولا تنقض الیقین بالشک، یه تعبیر اینجوری، همین تعبیر اونجا هم در روایات صوم آمده، لا ينقض الیقین بالشک، و حتی در بعضی از روایات اینه فان فریضه الله لا تؤدا بالتظنی، صوم رو با گمان نباید، شما امروز گمان میکنم ماه مبارکه در حالی که احتمال داره شعبان باشه، روایات گفته لا تنقض الیقین بالشک، بنا بذار بر این که الان شهر رمضان نیست و اثر شعبان رو مترتب بکن، به همین تعبیر. منتها مرحوم شیخ میفرماد این روایتی که میگه صوم للرؤیه و افطر للرؤیه مقابلش رو این قرار داده که لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اونی که ناقضه فقط رؤیت یعنی علم، پس شک یعنی عدم العلم. تو خود روایات صوم للرؤیه و افطر للرؤیه میگه ولا ينقض الیقین بالشک یا لا تنقض الیقین بالشک، معلوم میشه ما ادای رو بله الیقین لا يدخل فی الشک صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، یعنی اونی که مبنای عمله باید رؤیت باشه، شک نباید مبنا باشه. خب رؤیت چیه؟ کرایه از علم دیگه، ظن که رؤیت نیست. پس بنابراین شکی که در این روایات استعمال شده در قبال رؤیت و علمه، و همینطور برخی از روایات دیگر هم به همینطور قابل استناد. اینم وجه دوم. و وجه سومی که در کلام مرحوم شیخ قدس سره به اون اشاره شده به تفصیلی و در کلام مرحوم آخوند هم اینه که در خود روایات استصحاب قرائنی وجود داره بر این که مراد به شک اعم از ظن به ارتفاعه و اختصاص نداره شک به موارد تساوی طرفین. از سه مورد رو مرحوم آخوند قدس سره اشاره میکنه و برخی از اضافات در کلام مرحوم شیخ آمده. یه مورد اینه که در روایت آمده لا تنقض الیقین بالشک، که در برخی از این روایات داره ولکن ینقضه بیقین آخر، در تعبیر روایت ولیکن ینقضه به یقین آخر، اول گفته مثلا لا تنقض الیقین به شک، ولیکن ینقض الیقین به یقین آخر. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این دو بزرگوار فرمودن ظاهر این روایت اینه که در مقام حصر و حده، یعنی که انما بخواد بگه انما ینقض الیقین الیقین یا انما ينقض اليقين باليقين ولكن ينقضه بيقين آخر، یعنی حصرا انما لكن لا ينقض اليقين بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر، یعنی بيقين آخر فقط، و الا اگر یقین با گمان به انتقادم باید نقض میشد و مجاز بود، استدراک نباید فقط ینقضه به یقین آخر، گفت ولکن ینقضه به یقین او به ظن، این که میگه ولکن ینقضه به یقین آخر با مقابله اقتضا میکنه اون شکی که در صدر روایت گفته لاین قبول یقین به شک، منظور تساوی طرفین نیست بلکه فی قبال یقینه. این یک قرینه. قرینه دوم اینه که در برخی صحاح زراره آمده بود که فَإِنْ حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، آیا این وضوش به هم بخوره یا نه؟ حضرت فرمود لا حتی یستیقنه من ذلك، حتی یجیع من ذلك امر بینون. به دو نکته این دلالت بر عدم خصوصیت شک در مقابل ظن و اراده ما ادای یقین رو داره. اولا ترک استفسار، راوی وقتی که سوال کرد فَإِنْ حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، مرحوم شیخ تعبیر میکنه اصلا فرض که انه فرضیست که گمان به نومه، چون حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ اَيُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانْ عَلَيْهِ الْوُضُو، بخواد بگه چورت زده، یکی دو بار چورت زده، که انه یک اماره ظنیه‌ای گمانی به انتقاض طهارت پیدا کرده، که انه ظهور روایت سؤال از حیث وجود ظن به انتقاضه. حضرت و خیالش راحت میکنن، میگن لا حتی یجیع من ذلک امر بین، تا اینکه روشن و به صورت جزم و یقین. اگر بگید نه حر کفیدم بیشه اون ما ولا یعلم، نمیخواد گمان به انتقاض رو بگه، لااقل من ترک الاستفسال، حضرت نگفتم حر کفا ولا یعلم ظنون اوشاک کن. راوی میگه فَإِنْ حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، خب وَهُوَ لَا يَعْلَمْ که شامل ظن میشه، شک شامل ظن نشه، وَهُوَ لَا يَعْلَمْ که شامل ظن میشه. عدم استفسار امام علیه السلام در مقام جواب، این که آیا اینی که لَا يَعْلَمْ، لَا يَعْلَمْ بِشَكٍ او لَا يَعْلَمْ بِ ظنن، حاکی از اینه که تفاوتی نمی کنه. فیثبت نتیجت الاطلاق. این یک بیان یا دو بیان. بیان دیگرش اطلاق کلام امام علیه السلامه، لا حتی یجیع علی امر بینه، گیرم خود سوال اجمال داشته باشه که ما با اجمالش به قرینه ترک استفسال گفتیم به نتیجه اطلاق میرسیم و این خودش یک بیانی غیر از اطلاقه. یه وقت اینه که سوال اطلاق داره، فرق بین ترک استفسال و بین اطلاق. اونجایی که راوی میاد سوال میکنه، سوالش مطلقه، خب این دیگه اصلا به ملاک اطلاق، گویا اطلاق سوال راوی رو بذارید جواب امام رو پاش، گویا امام این اون متن سوال رو در جواب امام تعبیه کنید، این میشه اطلاق. اما ترک استفسال اونجاییه که سوال اطلاق نداره. سوال اطلاق نداره یعنی چی؟ مثل که سوال از قضیه خارجیه، قضیه خارجیه که درش اطلاق نداریم ما، قضیه خارجیه یا ظن بوده یا شک متصاوی طرفین بوده. اینجاست که استناد میشه به ترک استفسال. ترک استفسال نتیجه اطلاق میده اما اطلاق نیست، و معنای اطلاق این نیست که الا و لابد در جواب امام باشه. ممکنه سوال مطلق باشه به تبع جواب امام هم مطلق، کما اینکه ممکنه سوال خاص باشه جواب امام مطلق. ولی ترک استفسالی که در کلام مرحوم آخون آمده که انه سازگار با اینکه سوال اجمال داشته باشه، سوال اجمال داشته باشه امام سوال نکردن، مثل که قضیه خارجیه و قضیه خارجیه دیگه اطلاق نداره، ترک استفسار اینجا نتیجه میده. بیان دیگه اینه که بابا اطلاق خود جواب امام علیه السلام که لا حتی یستیقن انه قد نام، غایت رو یقین به نام حضرت فرمود، یجیع من ذالک امر بین، تا قطع به انتقاض طهارت و ارتفاع طهارت محقق بشه. این هم یک فقره از روایات استصحاب. فقره دیگر مرحوم آخوند قدس سره می فرماد ذیل همین روایت تعبیری که آمده اینه که لا تنقض الیقین بالشک، یا ولا ینقض الیقین بالشک، ذیل همین، یعنی بعد از آنی که فرمود که لا حتی یجیع من ذلک امر بینون ولا ینقض الیقین بالشک، یا لا ینقض الیقین بالشک ابدا، که این لا ینقض الیقین بالشک ابدا که انه داله بر اینه که حکم در مغیا مطلق عدم العلمه، در اون حتی لا حتی یستیقن، اون صدر روایت این بود دیگه، لا حتی یستیقن. خب لا حتی یستیقن چه معلومه مورد ظن رو شامل نمیشه، اینی که بعد برش فرموده، بعد از همین فرموده ولا ینقض الیقین بالشک، معلوم میشه منظور از این شکی که در این ذیل آمده همونیه که مالم یستیقن. عبارت مرحوم آخوند اینجا ذیل همون کلام آخوند که میفرماد بعد از اون جمله مشتمل بر حتی، حضرت فرمود ولا ینقض الیقین بالشک، این به قرینه وقوعش بعد از اون غایت استیقان به ارتفاع دلیل بر اینه که شکی که در این فقره آمده حکم ممنوعیت نقض دائر مدار شک به معنای عدم الاستیقان به ارتفاعه. این هم فقره از روایت. پس بنابراین تا اینجا این گونه شد، هم به حسب اطلاق لغوی و وضعی، هم به حسب استعمالات در کلمات شارع فی غیر مقام و فی غیر المقام، فی غیر المقام و فی غیر مقام، هم در غیر استصحاب، هم در مقامات متعدده، و هم در خصوص روایات استصحاب قرائن داخلیه بر اراده معنای عام از شک اصطلاحی به معنای تساوی طرفین منظوره، و نتیجتاً اینه که استصحاب متقوم به عدم علم به ارتفاع حالت سابقه است، ولو این که شک متساوی طرفین وجود نداشته باشه. این تا اینجا استدلالات مرحوم آخوند قدس سر رو. قبل از آنی که وارد تعرض مرحوم آخوند به استدلالات شیخ، استدلالات دیگر شیخ ورد اون بشم، کلامی رو اینجا از مرحوم نائینی قدس سر رو و کلامی رو از مرحوم شیخ ضمیمه کنم. مرحوم شیخ یک قرینه دیگری از روایات استصحاب ضمیمه میکنه بر این که مراد از شک عدم العلمه نه تفاوت طرفه. شیخ میفرماد، شیخ و ما ادراکم از شیخ، بعد از او آخوند آمده، بعد از او نائینی و دیگران آمدن، اما هنوز بخشی از رسائل بکره و در کلام خودش و در کلمات متأخرین منعکس نشده، باید برگردن و از او استفاده کنن. شیخ میفرماد که در بعضی از این روایات در اون جای وقوع خبث دم یا غیر اون که بلباس طرف افتاده، حضرت فرمود بنابه داره که قبل نبوده، فلعله شیعون او که علیه، همونی که در روایات آمده لا تنقض الیقین به شک، همین هم تو اون آمده، حضرت تعلیل میکنه لعله شیعون او که علیه، یعنی لعله که شیخ میفرماد به معنای احتمال دیگه، یعنی شاید، پس بنابراین در مورد ظنمی شاید هست، ملاک در بنای بر حالت سابقه احتمال تأخر و احتمال بقاء متیقنه، فلعله شیعون اوقع علیه، این در کلام مرحوم شیخ. بعدی از نکات دیگه هم شاید تو کلام شیخ بود که دیگه الان ذهن من یارای اون رو نداره، خودتون کلام شیخ حتما مراجعه کنید. این نسبت به کلام شیخ. مرحوم نائینی قدس الله سره برای قضیه اطلاق شک نسبت به موارد ظن به ارتفاع بیان دیگری فرموده. حالا دو بیان در کلام نائینی آمده، یکی بحث اطلاق لغوی و وضعی و دیگری همین بیان دیگه، اون قرائنی که دیگه در روایات تو کلام شیخ آمده تو کلام نائینی هم منعکس نشده. بیان مرحوم نائینی اینه، ایشون میفرماد متفاهم عرفی از لا تنقض الیقین به شک، از اخذ شک در ادله استصحاب و سایر اصول عملیه، و متفاهم از شکی که مورد امارات ولو در موضوعش اخذ نشده باشه در لسان ادله، متفاهم شک به عنوان شک نیست، بلکه متفاهم شک به عنوان تحیر در قضیه است. یعنی چون تو تحیر داری اونجایی که شک داری، یعنی اونجایی که تحیر داری، تحیر داری یعنی اونجایی که واقع بر تو احراز نشد، حجتی بر واقع ولو تعبدن حتی نداشتی، که انهو شک کنایه از عدم احراز و عدم حجته. ایشون می فرماد کما انل یقین کنایه از حجته، ولو یقینه به معنای وجدانی و جزم نباشه، مثل موارد حجج. شما یعنی ایشون می خواد بگه هم یقینش به معنای حجته، هم شکش به معنای عدم حجته. خب من الواضح این که ظنم که حجت نیست، پس بنابراین در روایات که میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به مجرد مالم یکن هناک حجتون برخلاف یقین سابق، لم یکن حجتون سوا اون کان شکن او اصطلاح ون، تفاوتی نمی کنه. می دونید فرق این با کلام مرحوم آخون در زیرش چی میشه؟ کلام مرحوم آخون میگه منظور از روایات در باب استصحاب مثلا شک اهم از ون به قرینه خاص، ایشون میگه نه شک در شک استعمال شده، یعنی مدلول استعمالی شک در این روایات همون شکه، و شک هم فرضاً تساوی طرفین، اما کنایه از ادب و حجت. شما میدانید در موارد کنایه لفظ استعمال در معنای حقیقیش میشه، نه در معنای کنایی. اگر گفتن زیدون کثیر الرماد، رماد استعمال در خاکستر میشه، نه اینکه رماد استعمال میشه در جود. کنایه بودن یعنی غرض تفهیمی و مقصود تفهیمیه، نه اینکه مدلول استعمالی. کما نبهنا علی هذا مکررن، ما یه مدلول استعمالی داریم، یه مراد تفهیمی، یک مراد جدی واقعی. اینطور نیست که مراد استعمالی دائما غرض تفهیمی باشه. غرض تفهیمی اون معنای مقصود بالکنایه غرض تفهیمیه. میخوان بگن زید کریمه، میگن پرخاکستره. و الا کثیر الرماد، رمادش و کثرتش در همون کثرت و همون رمادی استعمال میشه که بگن فلانی کثیر الرماد، یعنی خاکستر فروشیه که مرکز خاکستریه. ولیکن غرض تفهیمی در زیدون کثیر الرماد جوده. حالا باید این غرض تفهیمی جوده آیا به داعی جده یا به داعی تقیه یا به داعی استهزا، باز این امر دیگریه. گاهی وقتا میخوان میگن فلانی خیلی بخیلم هست، اصلا میگن فلانی کثیر الرماد. چرا؟ میخوان از باب استعمال لفظ در ذهن. خب این غرض تفهیمی اینجا چی بود؟ غرض تفهیمی همین بود که فلانی سخیه، اما سخیه بدایی استهزا، نه بدایی بیان سخاوت واقعی، بلکه از قبیل این که بگن شخص بخیل رو بگن سخیه. نائینی اینجوری میفرما، شک یعنی فرضاً تصاوت طرفه، اما کنایه است از عدم حجت که مدلول استعمالی همون، ولیکن مراد تفهیمی عبارت است از قضیه تحیر و عدم حجت. این کلام مرحوم نائینی است قدس سره در مقام.
دلیل
ذکر نمی‌کنم، حالا لابد غرضشون تناسب و موضوع دیگه. ایشون می‌فهمد به حسب مناسبات و موضوع متفاهم اینه که از یقین سابق با شرط، یعنی مادام حجت نداری و الا با وجود حجت هم بخواد دیگه از یقین سابق رفعیت نکن.
یعنی حجت طبق این بیان ورود پیدا می‌کنه.
نتیجتاً اینه، امارات بر استصحاب ورود پیدا خواهد کرد رو این بیان. و این بیان گمان میکنم مرحوم امام هم یه بیان مشابه این رو داره. ایشونم بعضیا مطرح کردن که مراد از شک عدم الحجت در کلمات متعددی، از جمله ایشون گمان میکنم ایشون هم یه حرفو داره. خب بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض کلام مرحوم شیخ به دو استدلال دیگری که در کلام ایشان آمده برای این که مراد از شک در اخبار استصحاب اعم از یقین میشه. وجه اول تعبیر مرحوم شیخ ادعای اجماع قطعی برای این که شک به معنای اعم از ظن موضوع حکم شارع به استمرار و بقاء حالت سابقه، ادعای اجماع قطعی. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد این چه حرفیه که مرحوم شیخ می زنه؟ اجماع قطعی چه؟ این اجماع شما اجماع تعبدی بودنش رو احراز بکنید بعد از قوت احتمال مدرکی بودنش، شاید مدرک مجمعین همین وجوهی بود که ما گفتیم، روایات و ظهور روایات یا ظهور لغت و وضع عام شک باشه، نه اینکه اجماعی تعبدی بر این مسئله قائمه. این در کلام مرحوم آخون. علاوه بر اینکه مرحوم آخوی قدس سر رو می‌فرمود این چه اجماعیه که به اصطلاح مسئله عده استصحاب رو به ملاک اماریت قائلن، و اتفاقا یکی از تفصیلات در استصحاب اینه که معظن بالخلاف استصحاب حجت نمیدونن. خود مرحوم شیخ یکی از تفصیلاتی که در مسئله استصحاب ذکر کرده همینه، تفصیل بین موارد ظن به ارتفاع و عدم. ولی با صغرویان هم اجماعی در مسئله وجود نداره. لعل مراد مرحوم شیخ اجماع علا تقدیر اخذ استصحاب از اخباره. اگر این باشه که دیگه کلام اینه که این اجماع علی تقدیر دیگه چه مقدار میتونه ارزش داشته باشه؟ علی تقدیر اخذت اخبار مستندش هم میشه همون اخبار، اون وقت اجماعش میشه تعبدی. بله دیگه اون اشکال مرحوم آخون بهش هست. و لذا این وجه مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد صالح برای اعتماد در مسئله نیست. وجه دیگری در کلام مرحوم شیخ قدس سر رو آمده، وجهی دقیق، این رو به اجمال فعلا بیان میکنم، مراجعه کنید تا تحقیقش بعد. مرحوم شیخ قدس سر رو در مقام بیان دیگری که داره اینه که اون ظنی که به ارتفاع حالت سابق شما دارید فرض میکنید، اون ظن خارج از دو حالت دید، یا ظن نیست که دلیل بر الغا و عدم اعتبار و منع از عمل بهش داریم بالخصوص مثل قیاس، یا اینکه دلیل خاص نیست بلکه عدم عمل به اون از باب عدم حجت، نه از باب حجت بر عدم اعتبار و منع از عمل که از قبیل قیاس، مثل جل امارات اغلاییه، مثل شهرت. نهی از عمل به شهرت که نداریم، اگر شهرت رو بهش عمل نمی کنن چون دلیل بر حجیت نداره و حجیتش قاصره، نه این که نفی حجیتش شده در نصوص خاصه. چنانچه اون ظنی که بر خلاف یقین سابقه از قبیل ظن ممنوعه، یعنی ظنیست که منع از عمل اون بالخصوص شده، شیخ تعبیر نکرده، من تعبیر میکنم در توضیح کلام مرحوم شیخ. شیخ میفرماد که اون ادله نهی از عمل به مثل قیاس و اون ظن حکومت داره بر ادله استصحاب و همینطور سایر اصول عملیه، چون معناش اینه که این ظن رو نادیده بگیر. شما اگر این ظن رو نادیده بگیری، اگر این ظن رو نداشتی چی بود؟ شک بود دیگه. این ظن قیاسی رو نادیده بگیر، یعنی این که برای معامله شک با این بکن. عرض کنم شیخ تعبیر به حکومت نکرده، اما مراد شیخ به حسب مجموع کلماتش همینه، به قرینه مقابلهی هم که حالا عرض میکنم. منظور شیخ قدس سر رو اینه که نهی از عمل به قیاس و نهی از عمل به ظن قیاسی و استحسانات، مفادش اینه که این ظن و کلاظن به حساب بیا. خب استحسانم گفته هر کجا تو شک داشتی، یعنی هر کجا ظن نداشتی، این شد دیگه. فرضاً شک یعنی تضاد طرفین، شک یعنی گمان به خلاف حالت سابقه نداری. شارع گفته که با قیاس بنا بذار که ظن نداری، الغا کرده این ظن رو و گفته اونو نادیده بگی. خب نتیجه این میشه که اون دلیل نهی از عمل به قیاس حکومت پیدا میکنه بر دلیل اصل عملی مثل استصحاب، ولو موضوع شک به معنای تساوی طرفین باشه، شک در قبال ظن باشه، ولو فی حد نفسه شک شامل ظن نشد به حسب استعمال لغوی و به حسب وضع عام، ولیکن مشکلی نداره که شارع به حکومت بگه القیاس و شک کن، این که دیگه معنی نداره. اون ظنونی که نهی خاص از عمل به اونها داریم مثل قیاس و استحسانات و خرس و تخمین و از این قبیل که مرسوم بین اهل سنت در مقام استنباط و اجتهاد در احکام شرعیه است و ازش تعبیر میکنن به رأی و تعبیر میکنن به اجتهاد، اجتهاد ولا آلو، که در اون روایتی آمده، روایت سنی که اجتهاد هم از همون جا باب شده در اصطلاح اونها، اجتهاد نه به معنای اون اجتهاد در اصطلاح شیعی که به معنای استنباط مبتنی بر حس، بلکه اجتهاد مبتنی بر رأی به معنای استحسانات و تخیلات و تخمینات و تخرصات. این ادله، ادله نفس حاکم بر ادله استصحاب و دیگر ادله اصول عملیه است که در اونها شک موضوع حکم قرار گرفته. و اگر ظنی که شما فرض کردید از این قبیل نباشه، بلکه ظنی باشه که صرفا حجت نیست، نه اینکه نهی از عمل اون هست، ایشون فرموده حقیقتاً نقض یقین در این مورد به شک، منتها به شک نه در واقع، به شک در حجیت. کلام شیخ قدس سره رو مراجعه کنید تا اشکال مرحوم آخوندم برش بعداً بیان کنید. والحمد لله رب العالمین.
گذشته که داشتیم که تخصیص خانم مطرح شد، شما فهمیدین که اگر عموم استمرار به عنوان استمرار باشه، یعنی استمرار عنوانش مقدم باشه برای اینجا، بعد از تخصیص قطعا رجوع به اون حکم نمیشه، چون استمرار دیگه معنی. خب ما همین رو بچه تخصیص چرا ارائه نمیدیم؟ میگید اگر، یعنی مراد من رو شیخ آخوند اینه که اگر عنوان استمرار مقدم بود بعد تفسیر
آخه فرضینه در مواردی رو تفسیر کردن که استمرار مقدم نیست مثل قضیه لا عفو بالعقود.
اشکال که خب همه جا هست،
نه میخوایم بگیم منظورشون از استمراری که فرض شد استمرار مقدم نیست به قرینه تطبیقاتشون، نه اینکه کبراشون بگیم درسته، چون کبراشون رو ما از این طریق میخوایم احراز کنیم از تطبیقاتشون، معلوم میشه منظورشون از استمرار اون استمرار لولائیه نه استمرار مقدمه.
بیانی که شما فرمودید مرحوم
آخوند مرحوم اشکال مطلب یه مطلب ظهور مطلب مرادیشون مطلب دیگره،
این حرف فیاض نفسه حرف درستیه،
حرف درستیه، حرف درستیه.
پس ما میتونیم تو بحث تخصیص این رو ارائه بدیم که تخصیص بعد از تخصیص در صورت رجوع به آن میشه که استمرار در آن مخصوص نشده باشه، ولی اگه استمرار اخذ شده
درستم ها. و فرقی هم نیست اینکه اون استمرار مقدم حکم باشه یا مقدم متعلق باشه، یعنی اگر اونی که متعلق حکم هم هست یا عنوان متقدم به استمراره، ولی زمان اون تفسیر مرحوم نهایی هم حرف درستی نبود.
چون خود کلام، یعنی خود ظاهر کلام مرحوم آخوند تو به اینو داره، خودشون فهمان که اگر دلیل دلالت بر استمرار میکنه.
میدونم منظورش نه اینکه
مثلا مثال میزنن او اگر مثل این بود او بالعقود مثلا مستمر.
بله اما استمراری که خوده ولو به نحو انحلالیه، که به نحوی که هر آنی یک امتثالی داره، میگه عام مجموعی هم منظور من نیست. استصحاب در مرکبات اجزاء مرکب قضیه اینو به مناسبت قاعده میسور معمولا مطرح میکنن. حالا انشاءالله بذارید حالا الان قاعده ما اونجا و دیگران هم که اونجا متعرض نشدن به لحاظ اینکه در قاعده میسور صحت تعقلیه و خلاصه مثلا دیگه اینجا تو کلام های خویی یا تکرار ما طبقه یا اونجایی که متعرض شده من دیگه نمیده. از جامع مقاصد برگرد کلمات کبراش که دیگه روشن شد نسته خاص در جلدتون را که راهان ما مطرح کنید ببینیم اگه چی خاصیه قابل حرق مجرد در اینجا برمیگردیم.
انشاءالله
بعدش برنامه چیه؟ انشاءالله آینده دیگه انشاءالله تعادل رو تراشیم.
قاضی
یه دو جدا بس نفیق مرموهای صدر هم وارد نشد مرموهای اینا قواعد فقهیه من وجهی نداره اینجا دیگه بعضی از قواعد فقهی شانس داره تو اصول هم مطرح همیشه
قواعد فقهی خصوص
فقه
یعنی
بخون
مطرح کنن
بعد اینجا مثلا
یه دو ماه
بحث رو جدا بکنن اینجا اگر بخوان مطرح کنن باید جدی واردش بشن اگر بخوان مالیده بشه که دیگه دائمی نیست اگر ما در حد ارتباطش به تعارض استفاب و امارات و اصول در این حد متعرض میشیم لازم هم چرا؟ یه مقداری که در کلام محبوب آخون با اوزه کلمات شیخ هم مطرح کردیم بیش از اوزه در دنبال مراحت لازم هست و آخون داره یه بعد از تعدل و تراجی مرموم آخون اشتاها تقلیب داره دیگه
بعد
از تعدل و تراجی
Thank you.